بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. اجل فرجا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسه گذشته این فراز از نامه 31 نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین علیه السلام به وجود مقدس فرزندشون امام مجتبی علیه السلام، به این فراز رسیده بودیم. احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، قلبت رو با موعظه زنده بکن و با زهد بمیران. عنایت بفرمایید. ببینید، ما تو جلسه قبل یا تو جلسات قبل عرض کردیم انسان دو تا مرکز تو وجودش هست، دو تا کانون تو وجود انسان هست، یکی عقل یکی دل یا قلب. یه مرکزی که تو وجود ما هست مرکز اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات، پردازش اطلاعات، تحلیل، فکر کردن، اینو بهش میگیم عقل. مرکزی هستش که به هر حال علم و اطلاعات و امثال اینا توش جمع آوری میشه و بر اساس اون اطلاعات جمع آوری شده پردازش میکنه، تحلیل میکنه، فکر میکنه، نتیجه گیری میکنه. این میشه یک کانون و مرکزی به نام عقل تو وجود ما. مرکز دوم دل یا تو زبان عربی قلب هستش، فارسیش تو زبان فارسی دل میگیم، قلب که مرکز احساسات و عواطف و غم و شادی و حب و بغض و نفرت و نگرانی و به هر حال استراب و آرامش و اینا همه جاش تو دل انسان، تو قلب انسانه. ایمان و کفر و امثال اینجور چیزا تو قلب انسان هستش. این دو مرکزی که تو وجود انسان هست، مرکز دانش ها و مرکز گرایش ها و میل ها. منتها انسان معمولا تحت تأثیر دل هستش تا عقل. عمده فرمانده وجود انسان دل آدمه، دل آدمو میکشونه هر جا که خاطر خواه اوست. معمولا این چنینه، به خصوص تو تعارض بین عقل و دل. عقل یه چیزی میگه، دل یه چیزی میگه، معمولا آدم به حرف دل گوش میده، با اینکه عقل میگه فلان چیز ضرر داره، اما خب دل آدم یک کششی داره بهش بیره انجام میده. معصیت ها رو مگه عقل آدم نمیفهمه که ضرر داره، ولی معصیت میکنه. مگه ما عقلمون نمیفهمه که بعد از مرگ زندگی ابد در پیش داریم، اما در این حال آدم خیلی توجه نداره. دل هستش که معمولا تصمیم گیری ها با او هست، او رو میکشونه آدم رو این ور اونور میبره. در روایت هست که ان القلب فی الجسد به منزله الامام فناس، قلب و دل در وجود انسان مثل امام و رهبر هستش تو جامعه. رهبر هستش که میکشه میبره، دل انسان رهبر انسانه، دل انسان هستش که آدم رو این ور اونور میکشه. بنابراین بسیار مهمه پرداختن به دل و حالات قلب و حالات دل، بسیار مهم هستش. چون انسان یه معجونیه، ماهیت و هویت انسان یه معجونی هستش، هیچ موجودی هم مثل انسان نیستش. ما هم جنسمون با ملکوت، با به هر حال عالم بالا ارتباط داره، روح چون از اون عالم اومده دیگه، از این جهت با ملائکه مرتبطیم. همچون به هر حال تو انسان یک شیطنت هایی گاهی موقع شکل میگیره و این توانایی و استعداد شیطنت رو داره انسان، فریب دادن، سرکلا گذاشتن، از این جهت با عالم شیاطین هم ما سنخیت داریم، با ملکوت اسفل. ملکوت اعلا فوق عالم دنیاست، ملکوت اسفل پایین تر از عالم دنیاست. هر دو ملکوته، یعنی هر دو غیبه، ما نمیتونیم ببینیم، هیچ کدوم شما نمیتونیم ببینیم، اما یکی ملکوت اعلاست که برتر از عالم دنیاست که ملائکه اونجا هستن، یکی ملکوت اسفله که پستر از عالم دنیاست که جن و شیاطین تو عالم ملکوت اسفل هستن. با اون عالم هم مرتبطیم و از طرف سوم چون انسان یک غرایز حیوانی، یک بُعد حیوانی داره، تحت تأثیر غرایز حیوانی هم هستیم. یعنی مثل یه حوضی میمونه دل ما که سه تا نهر توش میریزه. دل ما مثل یه حوضی میمونه که سه تا نهر توش میریزه. هم از عالم ملائکه الهامات ملکی میاد که اون وقت نتیجهش، من اینجوری نیست که بفهمیم، نتیجهش رو میفهمیم. الهامات ملکی نتیجهش تو وجود انسان حالت خوشه، اشتها به مسائل معنویه، تصمیم نسبت به کارهای خیر گرفتنه. ملائکه وقتی الهام میکنن به آدم اینجوریه دیگه، آدم هم حالات خوب داره، نشاط داره، سرزندگی داره، میل و اشتها داره به مسائل معنوی، تصمیمای خوب میگیره. از طرف دوم نهر دیگری که میریزه وسوسه های شیطان، الذی یوسوس فی صدور الناس، که وسوسه های شیطان او هم در وجود ما نتیجهش حالات بده، کسالت، بیحالی، بی اشتهایی نسبت به مسائل معنوی، تصمیمات نادرست و به هر حال گناه و امثال اینجور چیزا گرفتن وسوسه های شیطان نتیجهش اینه. اون بُعد حیوانی هم که یه غرایزی، ما چون غرایز حیوانی داریم، اون هم یه تمایلاتی در ما به وجود میاره، میل به خوردن، خوابیدن، حیوانات هم این کارا رو میکنن دیگه، میل به شهوت، میل به لذت‌های دنیایی داشتن. بنابراین انسان یه موجودی است که دل انسان از این سه تا مرکز، از این سه تا ناحیه کاملا تحت تأثیره. البته بستگی داره دل کسی چجوری باشه. گاهی موقع انقدر فرد پاکه فقط از ملائکه میگیره، از شیاطین هیچی نمیگیره. گاهی موقع برعکس، انقدر پست شده فقط از شیاطین، از ملائکه لیاقت نداره چیزی بگیره. بستگی داره به خود آدم. چون قلب انسان و دل انسان این گونه هست که ارتباط داره با این سه تا مرکز، با این سه بُعد، ما از یه جهت باید قلبمون رو زنده نگه داریم، احیا کنیم، از یه جهت باید بمیرانیم. اون جنبه ملکوتی و ملکی که ارتباط به مال، اینو باید تقویت کنیم، اینو باید احیا کنیم که بیشتر گیرندگی داشته باشه، آنتنمون بیشتر بتونه از ملائکه بگیره. و اون بُعد شیطانی و حیوانی رو باید بمیرانیم، باید سرکوب بکنیم که از شیطان آدم چیزی نگیره، تحت تأثیر شیطان قرار نگیره، یا تحت تأثیر غرایز، غرایز مدیریت انسان رو به عهده نگیرن. بالاخره ما بشریم، آدم خورد و خوراک و یه حرفا داره، ولی غرایز نیان مدیریت ما رو به عهده بگیرن. مثل حیوانات، حیوانات مدیریتشون، چون عقل ندارن که، غرایز اونا رو هدایت میکنه، غریزه اون رو هدایت میکنه بره بخوره، بره بخوابه، بره شهوت رانی بکنه، تحت مدیریت غرایزن. بنابراین ما از یه جهت باید قلب و دلمون رو احیا بکنیم، از یه جهت باید بمیرانیم. امیرالمومنین میفرماید احی قلب که بالموعظه و امته بالزهاده، دلت رو با موعظه زنده بکن و با زهد بمیران. با موعظه زنده بکن. اینو باز ما جلسه قبل اشاره کردیم، یکی از مهمترین راه‌های حیات قلب که سرزنده باشه، قلب انسان غافل نباشه، یکی از مهمترین راه‌ها شنیدن موعظه هاست و نفس‌های پاک به آدم خوردنه. شنیدن موعظه ها به خصوص از نفس‌های پاک هستش، این میتونه آدم رو زنده بکنه. یه روایتی از پیغمبر هست، مولوی تو مثنوی برداشت خیلی قشنگی کرده. اول روایتش اینه که پیغمبر فرمود اغتنموا برد الربیع و اجتنبوا برد الخریف، از باد بهار خودتون رو نپوشونید، باد بهار بذارید بهتون بخوره. اغتنموا، غنیمت بدونید، اغتنموا برد الربیع و اجتنبوا برد الخریف، اما باد پاییز رو مواظب باشید، باد پاییز بهتون نخوره، باد پاییز خطر داره. مولوی تو مثنوی خیلی قشنگ این حدیث رو ازش استفاده کرده، میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. باد بهار طبیعتو چجوری زنده میکنه، وقتی به شما بخوره شما هم سرزنده میشید. باد بهار این خصوصیتو داره، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. لیک تن پوشید از باد خزان، باد پاییز، لیک تن پوشید از باد خزان، کان کند کوکرد با برگ رزان. همون بلایی که به سر برگهای رنگارنگی که رو زمین افتاده درو میکنه برگارو، باد خزان با شما این کارو میکنه، آسیب بهتون میزنه، باعث این میشه که به هر حال شما هم از وجودتون چیزایی کم بشه. اینات بفرمایید، لیک تن پوشید از باد خزان، کان کند کوکرد با برگ رزان. بعد مولوی میگه راویان این را به ظاهر بردن، بعضیا ظاهر این روایت رو گرفتن که پیغمبر فرمود باد بهار رو بذارید بهتون بخوره، از باد خزان خودتون رو بپوشونید از باد پاییز. راویان این را به ظاهر بردن، هم بران صورت قناعت کرده اند. خب باطنش چی میشه؟ حالا پیغمبر چی میخواد بگه؟ مولوی میگه پس به تأویل، اون تأویلش، اون باطنش، پس به تأویل، به تأویل آن بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگتاک. نفسهای پاک با آدم بخوره مثل باد بهار. چطور باد بهار طبیعت رو زنده میکنه؟ نفسهای پاک وقتی با آدم بخوره تو قالب موعظه ها آدم رو زنده میکنه. پس به تأویل آن بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگتاک. واقعش هم همینجور هست، موعظه ها جان آدم رو زنده میکنه و این بسیار مهمه. من باز تو جلسه قبل اشاره کردم همش این نیست که آدم دنبال اطلاعات و علم باشه، خیلی خوبه اون دنبال علم باش، اون عقل تو سیر میکنه، دل تو چی سیر میکنه؟ اونی که مربوط به دلته که غفلت رو کم میکنه، که باعث میشه تو بتونی از ملائکه بیشتر بگیری، اون موعظه هاست، گردگیری. تو علم شما هی اضافه میکنی بر خودت، تو موعظه ها شما کم میکنی، حجابا رو میزنی کنار، گرد و غبار رو کنار میزنی. از این جهت موعظه کارش فوق العاده است. تو خطبه حمام، حمام با هی دو چشم، اسم شخصی بود خدمت امیرالمومنین علیه السلام، اومد خطبه 193 نهج البلاغه، گفت ما رو یه موعظه ای بکن. حضرت یه جمله ای گفت که این بره، خیلی خلاصه فرمود اتق الله و احسن فان الله مع المتقین، تقوا داشته باش و احسان بکن خدا با. گفت آقا اگه منو اهل میدونید بیشتر بگید. حضرت شروع کرد خطبه حمام رو که واقعا از زیباترین خطبه ها از جهت عبارات و ادبیات و از پرمغزترین از جهت محتوا و اخلاقی بودن خطبه حمام. وقتی گفت شما ببینید تو نهج البلاغه، فصعق صعقتن، یه مرتبه یه فریادی کشید و افتاد، از دنیا رفت، مرد. امیرالمومنین فرمود هاکذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، موعظه های بلیغ با اهلش این کار رو میکنه، موعظه های بلیغ با اهلش این کار رو میکنه. یه شیطونی اونجا بود، هستن دیگه همیشه اینجور آدم ها هست. گوه آقا پس چرا خودت وقتی میدونی نمردی؟ به امیرالمومنین گفت. گوه آقا پس خود شما وقتی این چیزا رو میدونی پس چرا؟ امیرالمومنین فرمود انما نفس الشیطان علی لسانک، این حرف رو شیطون به دهانه داد. هر کسی یه ظرفیتی داره، مگه ظرفیت امیرالمومنین رو حمام داره؟ اون به هر حال ظرفش کوچیکه، میشکنه وقتی توش بریزن. امیرالمومنین اقیانوس ظرفش. عنایت بفرمایید، در هر حال موعظه ها اینجوری هستن که جان آدم رو، دل آدم رو زنده نگه میدارن و از این جهت خیلی ارزشمند. من یه موقعی بود، خیلی سال پیش بود، یا آقای در قوم بود، یه نماز جماعتی داشت، شاید 4-5 نفر بیشتر نمیدونم بشینن. حالا من دیگه فضای اونجا رو نمیگم مسجدش چجوری بود، یه مثلا بخاری با هیزم، یه چیز عجیب و غریبی بود. بعد من میرفتم جلسات اون ماه رمضان ظهرا، یه روایت میگفت دو سه چند دقیقه مثلا 7-8 دقیقه صحبت میکرد. یکی از رفقا یه مرتبه همراه من اومده بود، وقتی رفتیم بیرون شروع کرد خندیدن، گفت آقا اینجا چیه که شما میایی؟ به من میگفت آقا اینجا چی داره، چی اصلا مطلبی نداره که. گفتم من برای مطلب نمیام که. گفتم من که برای مطلب نمیام، من برای حالات این آقا میام. این آقا وقتی از قیامت میگه میلرزه، وقتی از قبر میگه میترسه، و بازی هم نیست، واقعیت داره، بازی هم نیست. وقتی راجبه مثلا مطلبی راجبه بهشت میگه، کاملا حالت شعف توش کاملا پیداست. من که برای علمش نمیام، برای حالاتش میام. عنایت بفرمایید، تو موعظه الزامات آدم نباید بگرده که حتما 5 چیزی که قبلا میدونسته بشه 6. تو موعظه همین که تو جلسه نشستی، بعد که بلند شدی رفتی، یه تصمیمی تو وجودت پیدا شد، یه تکونی خورد، با خودت گفتی فلان کار رو بکنم، فلان کار رو نکنم. همین ارزشمنده، همین کم چیزیه که دل آدمو زنده نگه داره تو این دنیایی که غفلت پمپاژ میشه از همه جا، غفلت از همه جا پمپاژ میشه. اینکه آدم بشینه به موعظه ها رو و گردگیری بکنه، این خیلی ارزشمنده. لذا من عقیدم اینه که تو سخنرانی ها و تو درس ها، حتی اونایی که استادن، اونایی که واقعا استادن، باید علاوه بر اینکه عقل رو بهش میرسن، دل رو هم بهش برسن. باید یه جوری هم چیزی که خوراک دل هست، خوراک عقل علمه، اطلاعاته، اما خوراک دل، او رو هم بهش برسن. از این جهت هستش که این روزه های آخر صحبت ها که معمولا تو جلسات هیئت ها هست، اینا خیلی ارزشمنده. روزه ها با دل کار داره، اینا فوق العاده است. یعنی ارزش اینو داره که یه سخنرانی باشه برای اون روزهش، همش باشه برای اون روزه، اون هست که فوق العاده هست، ارزشمنده. خدا رحمت کنه از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، که بزرگان پای درسش میشستن، حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، اینا همه پای درس آیا چخ میشستن. ایشون ملزم بود بعد از تمام درساش یه نفر روزه بخونه، یا یه صاحب زمانی بود میگفتن بعد از تمام درس تموم میشد آخر یه روزه میخوند، یا اول جلسه. بالاخره یه روزه بود، بالاخره یه توسل بود، یه روزه بود. ما قدر این چیزها رو خدا شاهده خیلی نمیدونیم. به خدا قسم اگه بدونیم این روزه ها چیه. یه خاطره خدمتتون عرض بکنم، خیلی شنیدنیه، خیلی گوش بدید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ جواد آقای تبریزی رو، مرجع تقلیدی که همین سالا چند سال پیش از دنیا رفت دیگه، آقای تبریزی، ایشون خیلی بکا بود، خیلی گریه میکرد تو مجالس دیگه. این آخریا دو تا دستمال داشت، یعنی یه دستمال کفاف نمیداد. یه مرتبه تو درس خارج، درس خارج فقهشون بود، تو درس یه نفر اشکال کرد، آقای تبریزی دیدین اشکالش خیلی سبکه، اصلا اعتنا نکرد، ادامه داد درس رو. اون بنده خدا که تو درس بود یه داد و بیدادی کرد، آقا اشکال ما پس چی شد؟ آقا اعتنا نکرد. اون ناراحت شد، گفتش که آقا مجلس روزه که نیستم جو بخونی بری، مجلس درسه، اشکال میشه، جواب باید بدی. آیت الله تبریزی هیچی، چند لحظه سکوت کرد، هیچی نگفت، یه حالت بغض گرفت تو گلوش، گفت اما گفتی روزه، من نوجوان که بودم میخواستم روزه خان سید الشهدا بشم، لیاقت نداشتم، مرجع تقلید شدم. نوجوان که بودم میخواستم روزه خان امام حسین بشم، لیاقت نداشتم، درس خوندم مرجع تقلید شدم. تو فکر میکنی روزه کم چیزیه؟ شروع کرد نصیحتش کردن که داری مثلا فکر میکنی آقا مگه مجلس روزه است، یعنی کوچیک میشماری، کوچیک میشماری اینو، فکر میکنی روزه کم چیزیه؟ در هر حال دل انسان هم باید از یه جهت زنده بشه، که موعظه یکی از بهترین راه ها برای زنده شدن دل هست، و آدم خیلی خوبه هفته یه مرتبه بشنوه. من باز چون جلسه قبل عرض کردم گذران میگم، اگر حضوری آدم بتونه یه مجلسی باشه که چه بهتر، اگر نه حداقل بتونه. به هر حال سخنرانی الان تو جستجو میتونید بکنید، تو اینترنت پیدا بکنید دیگه، آیت الله احمدی میانجی، موعظه های ایشون 20 دقیقه فوق العاده است، فوق العاده است. من اون دفعه عرض کردم اگه کسی خودشو از اول تصمیم بگیری که تحت تاثیر قرار نگیره، باز تحت تاثیر قرار میگیره. آیت الله احمدی میانجی، آیت الله آیه شجاع، خدا رحمت کنه، آیه شجاعی، مرحوم آیه شجاعی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی، بسیار بحثاش بحثای ارزنده است، آدم میتونه خیلی راحت اینو پیدا بکنه. آیه علی صفایی انساد، رحمت خدا برش، شما ببینید اون صحبتایی که سحرا یه زمانی از رادیو پخش میشد، سحرا اینو اگر بتونید پیدا بکنید، به قدری اینها اثرگذاره، به قدری اثرگذار هستش. آیت الله آیه مجتهدی تهرانی، آیه مجتهدی تهرانی همون نصیحتاش خیلی خودمونی و عامیانه ولی خیلی اثرگذار. اینا رو ما نیاز داریم، اینا رو ما نیاز داریم. بعد فرمود حضرت و امت ها به زهاده، دلت رو با موعظه زنده کن، با زهد بمیران. عرض کردیم اون جنبه شیطانی و جنبه حیوانی او باید میرانده بشه، او باید سرکوب بشه. با چی؟ با زهد. زهد یکی از مفاهیم سهل و ممتنعه. ببینید ما یه چیزایی داریم که وقتی اول آدم میشنویم یه حالا این که صد بار شنیدیم، یعنی اولش سهله، بعد وقتی که یه مقداری راجبش صحبت میشه میگه همچین هم آسون نبود، همیست که سخت بود. مثلا از اینجور مفاهیم سهل و ممتنه مثل زهد، مثل تقوا، صدها بار شنیدیم. اما خاطر شریفتون باشه من تو جلسات قبل عرض میکردم مرسوم این هستش که تقوا رو به پرهیز بنا میکنن، یعنی پرهیزکاری، متغیر میاد پرهیز، ولی که معنای تقوا نیست. این معنا معنای اشتباهی هست که باعث میشه آدم هی دور بشه. تقوا رو اینجوری معنا میکنه که دور باش، هرچی دورتر باشی از اجتماع، از سیاست، از همه چی دور باشی، خیلی با تقوایی، خیلی با تقوایی. ولی که تقوا معناش این نیست. خود اهل بیت وسط میدان بودن، منزوی نبودن. که تقوا معناش اینه که اون ملکه‌ای، اون حالتی رو تو وجودت ایجاد کن که مثل یه سیستم امنیتی تو روحت باشه که وقتی به سمت گناه نزدیک شدی آژیر بکشه وجودت، یعنی بفهمونه بهت، بترسه. اون ملکه است. بله لازمه اون حالتی که تو انسان، اون ملکه‌ای که تو انسان ایجاد میشه، لازمش اینه که از مواضع گناه پرهیز بکنه، اما اون لازمشه که حالا دیگه من بر نمیگردم. یکی از مفاهیم سهل و ممتنع تقواست، یکی توبه است. آدم شنیده میگه صد بابا خیلی مطلب داره، خیلی چیز توش هست. یکی انتظار فرجه، درست جا نیفتاده، انتظار فرج چیه و چی کار باید کرد برای فرج امام زمان. یکی قضا و قدره، که قضا و قدر چی هست، آیا مثلا واقعا اینجوری که هر کسی سرنوشتش از قبل نوشته شده براش یا نه، به چه صورت. یکیش هم همین زهده. زهد چیه؟ آیا یه حالت قلبی و روحیه که آدم تعلق نداشته باشه، وابستگی نداشته، معمولا این به ذهن میاد دیگه، آیا اینه یا نه یه سبک زندگیه؟ زهد یه سبک زندگیه که آدم ساده زندگی بکنه. کدومشه؟ آیا زهد واجبه یا مستحب؟ یا برای بعضی ها واجبه، برای بعضی ها مستحب؟ زهد چجوری به دست میاد؟ راه به دست آوردن. آیا این زمان میشه کسی زاهد باشه؟ تو این زمان با این شرایط و با این وضعیت. ببینید اینا سوالات جدی هستش که تو معارف ما وجود داره و باید اینها برای ما روشن بشه. من حالا بعضی از مطالبشو هر مقدار فرصت کردم الان بقیهش باشین شد. اصل زهد به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در کتاب قرر و درر فرمود اصل زهد حسن الرغبه فی ما عند الله. اصل زهد این هستش که آدم میلش به سمت اشتها و میلش به سمت اون چیزی که خدایی هست، میلش اون طرف باشه. تعلق و علاقه ها و امیالش فقط به این لذت های پایین نباشه، یه لذت برتری رو دنبال بکنه، دنبال اون باشه. نه به این معنا که علاقه نداشته باشه آدم به خونه و زندگی و پدر و مادر و بچه و همسر، این اصلا شدنی نیست. نه، علاقه آدم باید داشته باشه، چیز بدی نیست. خود معصومین علاقه داشتن. پیغمبر یه پسری داشت، البته پیغمبر سه تا پسر داشت، ولی یکی از پسراش ابراهیم بود. وقتی از دنیا رفت پیغمبر شروع کرد گریه کردن، گریه میکرد. یه نفر نشسته بود اونجا، حال من اسم نمیارم، گفت آقا شما هم گریه میکنی؟ یعنی مثلا گمانش این بود که پیغمبر اصلا هیچ تحت تأثیر هیچی قرار نمیگیره، اصلا دوست نداره، انقدر محو در خداست که اصلا بچه‌هاشو دوست نداره، خانواده‌اشو دوست. پیغمبر، اما این چه حرفیه؟ بچه‌های ما پاره تنمون هستن، اولادنا اکبادنا، پاره تن ما هستن. یهرق القلب، دل میسوزه، و یدمع العین، و عشق از چشم جاری میشه. اما ولا اقول الا حقا، حرف باطل نمیزنم. بعضی هستن عزیزشون رو از دست میدن، هر چیز رو زبونشون اومد میگن. عزیزشون رو وقتی از دست میدن بعضی حتی کفر میگن. پیغمبر فرمود دلم میسوزه، عشقم جاری هست، ولی حرف خلافی که خدا نپسنده نمیزنم. اینجور نبود که دوست نداشته باشن زن و بچه‌شون، علاقه‌شون اتفاقا انسان‌های کامل احساساتشون هم کامل تره، انسان‌های کامل احساساتشون هم کامل تره. امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر رو به قدری دوست داشت، همه بچه‌هاش، ولی به قدری دوست داشت که وقتی حضرت علی اکبر می‌خواست بره به میدان، گمان می‌کردن آقا اجازه نده، امام حسین اجازه نده، بگه حالا تو باش، حالا تو باش. یه مرتبه دیدن امام حسین علیه السلام همون به محض اینکه علی اکبر گفت من برم، گفت برو. ببینید نکته همینه، نکته همینجاست که زهد این نیست که تو علاقه نداشته باشی به زندگیت، مهم اینه که این علاقه مانع وظیفت نشه. این علاقه مانع، یعنی اونجایی که پاش افتاد، مثلا به عنوان مثال واضح، پاش افتاد بری جهاد، یه مرتبه به فکر این نباش که الان زنم، بچه‌م کوچیکه، من نباید برم. تو جنگ تبوک پیغمبر وقتی فراخوان داد برای جنگ، یه عده شروع کردن بهانه آوردن، آقا ما الان وقت درو محصولمونه، بریم دیگه، همه چی از بین رفته، محصولمونه. ببینید دلش اینجاست، نمیذاره این وظیفه‌شو انجام بده. بعضیا دلشون پیش خانواده و زن و بچه‌شون، این بده که اونجایی که پای وظیفه پیش بیاد، محبت دیگران رو بر محبت خدا ترجیح میده. این خلاف زهده. ولی زهد این نیست که تو علاقه نداشته باشی. اتفاقا آیه قرآن همینو میگه، تو سوره توبه خوندید، خدا میفرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزانها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربص. اگر خانوادتون، پدر و مادرتون، فرزندانتون، همسرتون، مالتون، اموالتون، تجارتتون، خونتون، اگه اینا محبوبتر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا هست، منتظر باشید تا تنبیه خدا سراغتون بیاد. مهم این، ببینید علاقه آدم به اینا داشتنش که طبیعت خدا در وجود ما گذاشته، بچه‌مون رو دوست داریم، این که بد نیست. اونی که بده اینه که شما این باعث بشه این علاقه ها که شما رو اسیر بکنه، شما رو اسیر بکنه که در جایی که باید انجام وظیفه بکنید نکنید. این بده. تا اینجا زهد یه معنای قلبی شد. اگه زهد معناش اینه، خب فقط یه معنای قلبیه دیگه، که انسان تعلق دلبرش این چیزا نباشه، که دلشو برده باشه، دلبرش خدا باشه، دلبرش امام زمان باشه، اهل بیت باشن، علاقه اصلیش به او باشه و هیچی رو بر او ترجیح نده. یا امر قلبی شد، همونی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید از زهد بین کلمتین من القرآن، بین دو تا کلمه از قرآنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد این هستش که اگر یه چیزی رو از دست دادید غم باد نگیرید. یه مرتبه یه چیز دنیایی رو، مثلا فرض کن یه ریاستی به دستتون نیومد، بعضی هستن تو انتخابات میدونن، به در و دیوار میزنن، با آب آتیش میزنن، ولی خب انتخاب نمیشن. زهد این هستش که تو انتخاب نشد، نشد. یعنی اینجور نیستش که براش با رفتن دنیا اینم بره و با آمدن دنیا هم ولا تفرحوا بما آتاکم ذوق زده بشه. نه، شد شد، نشد نشد، من برای خدا قدم برداشتم، تونستم انجام میدم، نتونستم انجام نمیدم. این زهده که یه تا اینجا یه امر قلبی شد. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. به حاج احمد آقا توی خاطراتش هست میگه احمد یادم نمیره در زمان رضاخان که عمامه از سرها بر میداشتن، من صبح رفتم دم نونوایی برای اینکه نون بگیرم، دیدم یه شیخی اونجا هستش که عمامه رو سرش نیست. گفتم حالت چطوره؟ گفت الحمدلله. به ما گفتن عمامه رو از سر بردارید، من برداشتم به یه خانوم یتیمدار دادم برای بچهش با پارچه یه لباس درست بکنه. الانم یه لقمه نون تو دستم خوردم سیر شدم تا ظهرم، خدا بزرگه. امام میگه احمد هنوز حسرت اون شخص رو میخورم، چقدر بی تعلق. میگه عمامه رو گفتن بردارید، برداشتم به یه خانومی دادم برای یتیمش لباس درست بکنه. الانم یه لقمه نون خوردم سیر شدم تا ظهرم، خدا بزرگه. احمد هنوز حسرت این بی تعلقی و آزادگی رو دارم میخورم. زهد اینه که تو قلبش آدم اسیر نباشه. دنیا شد شد، نشد نشد، اسیر اینجا نباشه، دلبرش رو عوض نکنه. زهد اینه تا اینجا. نقل میکنن میگن یه درویشی که تمام زندگیش کشکولش بود و یه تسبیح و یه خورجین که بعضی از وسایلش تو خورجینش بود، شنیده بود که ملا احمد نراقی صاحب کتاب معراج السعاده، شنیده بود که ایشون خیلی آدم زاهدیه، خیلی آدم بزرگواریه، آدم اخلاقی. خب واقعا هم همینجور بود، حقیقتا همینجور بود. این رفت کاشان برای دیدن مرحوم نراقی. وقتی رفت یه مرتبه دید چه خونه بزرگی و باقی و خونه خوبی و وضعم بد نیست. رفت در زد، گفت آقا اجازه میدید من مهمان شما بشم، خیلی شما رو دوست دارم. گفت بفرمایید. یکی دو روز مهمان نراقی شد. بعد ما آخر بالاخره گفت، گفت آقا ما فکر میکردیم شما مثل ما هستی یه لقبایی، اما وضعت بد نیست بحمدالله. نراقی هیچی نگفت، گفتش که من میخوام عتبات برم برای زیارت نجف و کربلا، همراه میشی با هم بریم؟ گفت سعادت ماست با شما باشیم. با هم راه افتادن، با هم راه افتادن دیگه، از کاشان دور شدن. یه مرتبه این درویشه گفت آقا من تسبیح هم و خونت جا گذاشتم، اگه میشه برگردیم؟ نراقی گفت بابا این همه راه اومدیم. گفت نه آقا، واقعش من تسبیح هم خیلی اصلا بهش بستم، بنده به او، برگردیم. نراقی گفت ببین تو به من وقتی این خونه رو دیدی خلاف زهد فرض کردی، من دلم یک ذره بنده به اون خونه نیست، اما تو یه تسبیح تو نمیتونی ازش بگذری، تو یه تسبیح تو نمیتونی ازش بگذری. حضرت سلیمان با اون ملکی که داشت زاهد بود، اما یه درویش گاهی موقع به همون تسبیحی که بسته زاهد نیست. زهد اصلش اون مربوط به مسئله قلبه که آدم دل بسته، خود آدم میفهمه دیگه که آدم اسیر هست. گاهی موقع اسیر موبایلشه، گاهی موقع اسیر ماشینشه، اسیر حساب بانکیشه، اسیر شغلش و ریاستشه. ریاست رو ازش بگیرن انگار جانش رو گرفتن. اسیر شهرتشه، اسیر. ببینید اینا اسارت های آدم هست دیگه. زهد این هستش که این اسارت ها نباشه، آدم آزاد باشه، تو این بند ها نباشه، برای که یه چیز بالاتر گیرش بیاد، دلش پیشه یه چیز بالاتر است. خب حالا به همینجا زهد تمام میشه، یعنی همین که من دل بسته نباشم زاهدم، هر جور دلم بخواد زندگی بکنم؟ نه خیر، زهد علاوه بر این که آدم تو قلبش تعلق نداشته باشه، زندگیش هم باید زندگی ساده‌ای باشه. یعنی باید اون بی تعلقی یه نمود خارجی، یه ظهور بیرونی داشته باشه. من نمیتونم بگم زاهدم، تو تشریفات و زرق و برق زندگی و تجملات زندگی غرق باشم. نمیتونم، این با زهد سازگار نیست. زهد این هستش که آدم تو زندگیش به حد کفاف، حد اقل، البته حالا توی مراتبی بعضی ها پایین تر از حد کفاف، به حد کفاف قناعت بکنن. حد کفاف که اهل بیت میگفتن خدای به ما کفاف بده، به محبین ما کفاف بده. حد کفاف به معنای پایین ترین درجه زندگی نیستا که آدم فقط به ضروریات اکتفا بکنه، نه، حد کفاف یعنی حد متوسطی که آدم یه رفاه نسبی داشته باشه. دوچار تجملات و دوچار تشریفات و دوچار لوکس زندگی نشه، ولی اون مقداری که مورد نیاز هستش این مقدار رو داشته باشه. حد کفاف اینه. پیغمبر اکرم با چند نفر از اصحاب تو صحرا داشتن میرفتن، پیغمبر فرمود خیلی تشنه شدیم، اگر این چوپان یه مقداری، یه چوپانی بود که گوسفندانی داشت، یه مقدار شیر بده ازش بخریم به هر حال تشنگیمون رفع بشه. رفتن به این چوپان گفتن که آقا هست یه مقدار شیر پیش شما، پولش هم بید. گفت نه، این شیرا فروشی نیست. حالا به زبان امروزی ما عمده فروشیم، خورده فروش نیستیم که فقط بخوایم مثلا چند تا کاسه بدیم. عمده فروشی منکدار بود. پیغمبر گفت ولش کن. دیگه پیغمبر که اینجور نبود که کسی رو تو رو درواسی بندازه و بگه برید بگید که دعا میکنم بیچاره بشه ها. گفت ولش کن، خدا بهش مالش رو زیاد کن. همینجور رفتن دیدن یک کسی دیگه از 5-6 تا گوسفند، این روایت تو اصول کافیه، 5-6 تا گوسفند داره. پیغمبر فرمود از اینم بپرسی. رفتن گفت برای کی میخواید؟ گفتن که ما چند نفر این پیغمبرم هست. گفت جان من فدای پیغمبر، تمام گوسفندام، شما برای شیر دارید میگید؟ حتما من میدم، حتما من شیر میدم. سری آورد پیغمبر فرمود پولش رو بگیر. گفت نه آقا، پول چیه؟ و جانم حاضر بود. گفت نه خیر، پولش رو باید بگیری. بالاخره پول رو بهش دادن. پیغمبر دعا براش کرد که اللهم مرزقه الکفاف، خدای به حد کفاف بهش بده. اصحاب گفتن آقا اون اولی رو گفتی خدای مال بهش بده، این دومی رو گفتی به حد کفاف. پیغمبر فرمود اللهم مرزق محمدن و آل محمدن و آل محمد و عجل فرجا و من احب محمدن و آل محمدن الافاف والکفاف. خدایا به اهل بیت و محبین اهل بیت افاف که معلومه و کفاف، الافاف والکفاف. برای اینی که دعا کردم محب اهل بیت افاف ازش خواستم، خودشو گم نکنه، همه حدی که مقدار مورد نیاز زندگیش خدا بهش. ما اولی رو بهش گفتم خدا مال بهش بده، نفرین نکردم. مال، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا بهش بده، حالا خودش ایشالله بدونی که دوچار فتنه نشه. کفاف. بنابراین زهد در نمود خارجی و تو نوع زندگی کردن و سبک زندگی باید اثر داشته باشه. آدمی که زاهده باید در حد کفاف باشه، دوچار تجملات و زرق و برق زندگی نشه که موبایلش مثلا بالاترین مدل، ماشینش بالاترین مدل، لباسش، تیپش، خونش، وسایل خونش ملزم باشه که حتما بالاتر، یخچالش چجوری باشه، اجاقادش چجوری باشه. ببینید این خلاف زهد میشه، در این حال که ممکنه وسعش هم برسه ها. من تقاضا میکنم این نکته رو خیلی دقت بکنید. فرق است بین زاهد و فقیر. فقیر وسعش نمیرسه اونجوری زندگی میکنه، زاهد وسعش میرسه، میتونه بهترین زندگی رو داشته باشه، اما در این حال خودش انتخاب میکنه که ساده زندگی بکنه. فرق بین زاهد و فقیر اینه. اینو من از این جهت میگم که توصیه دین ما به فقر نیست، به زهده، نه به فقر. شما وسعت میرسه، تولید بکن تا میتونی ثروت تولید کن. تو تولید ثروت هیچ حدی نداشته باش، کشورت رو ثروتمند بکن، اما تو مصرف قناعت کن. زهد تو مصرفه، تو تولید هر چقدر میتونی. امیرالمومنین علیه السلام میدونید تولیدش عجیب و غریب بود. حضرت امیر علیه السلام تو روایات ببینید شما، حضرت میفرمایند از اولا امیرالمومنین رفیق بیلوکلنگ بود، اهل کار بود. حضرت امیر علیه السلام چقدر نخل کاشت، این نخلستان‌هایی که درست کرد. حضرت میفرمود یه زمانی من گرسنگی سنگ، ماها مسلمان‌ها از گرسنگی سنگ به شکم می‌بستیم، الان من سالی 40,000 دینار صدقه میدم. سالی 40,000 دینار سکه طلا، مثقال طلا صدقه میدم. گاهی موقع ها به این دفتردارش بگفت مثلا یه خروار گندم بفرست خونه فلانی، یه خروار خرما بفرست خونه فلانی. اون دفتردارش میگفت آقا خیلی زیاده، یه خروار اصلا فهمون من دارم از مالم میدم، تو دلت درد میگیره؟ من دارم میدم، بده بره بده بره. این امیرالمومنین علیه السلام تولید ثروتش، شنیدید یه کیسه رو دوشش بود داشت به سمت صحرا میرفت، یه کسی گفت آقا چی رو دوش شده؟ فرمود یه نخلستان انشالله، یه نخلستان هسته های خرما بود. حضرت تولید ثروتش عجیب، تو مصرف بود که زاهدانه و ساده زندگی میکرد، پایین تر از حد کفاف. اون موقع که به خصوص رهبر جامعه بود، حتی در حد کفاف و حد متوسط هم نه، پایین تر از حد کفاف بود. یه مرتبه رفت تو باغش، همون نخلستان باغی که داشت، به کارگرش گفت برای نهار برای ظهر چیزی داری؟ گفت چیزی که در شأن شما باشه نیست، یه بادمجونی هستش که با روغن شطور من سرخش کردم. حضرت فرمود برده بیار همونو، برده بیار. 3-4 تا لقمه خورد، بعد دراز کشید دستش حضرت گذاشت رو شکمش، گفت شکمی که با 3-4 لقمه بادمجون سیر میشه، حیفه که آدم به خاطر شکم خودشو جهنمی بکن، حلال و حرامشو قاطی بکن و معلوم نباشه چجوری در میار، حیف. بعد بلند شد بیل و کلنگشو برداشت، رفت و شروع کرد چاه رو حفر کردن. رسید، حالا اونایی که مغنی هستن میدونن چاه یه جایی که رسید اگه اونجا بزنی آب بیاد خفه میشه آدم اون تو. معلوم که امیرالمومنین کاملا وارد بود. به یه جایی رسید، به اون کارگرش گفت اون بالا وایسه بالای چاه، زد آب یه مرتبه جوشید. تعبیر روایت اینه که اونقل بعیر، مثل گردن شطور آب جوشید. حضرت فوری گفت دست منو بگی، گرفت کشید بالا، خودشو انداخت بیرون. حضرت فرمود بشر الوارث، بشر الوارث، به وارث بشارت بده، هذه صدقتون لا تباع ولا توهب ولا تورث. این وقفه، نه خرید و فروش میشه کرد، نه باهاش میشه اینو بخشید به جایی، نه همونجا وقفش کرد، همونجا وقفش کرد. ببینید تولید ثروت میکرد، خیلی هم زیاد، کسی به گرد پای امیرالمومنین تو تولید ثروت نمیرسید، اما تو مصرف قانع بود، قناعت میکرد. پس زهد که تو اسلام توصیه میشه، توصیه به فقر نیست، فرق است بین زهد و فقر. فقیر اون نیست که اصلا توان اینو نداره که تولید بکنه، توان نداره. زاهد اونی که در این حال که توان داره وسعش میرسه، اما در این حال تو مصرفش مراعات میکنه و ساده زندگی میکنه. اصلا من اینو عرض میکنم خدمتتون، برادر بزرگ و خواهر بزرگ، اسلام توصیه به قدرت میکنه. قدرت داشته باش، چه قدرت اقتصادی، چه قدرت نظامی، چه قدرت علمی. هم شخص خودت قدرت داشته باش، فردی، جسمی و روحی، هم کشورت رو قدرت بند. اسلام طرفدار قدرت، که مؤمنین قدرت داشته باشن. شما تو قرآن خوندید حضرت لوط وقتی به خونش حمله کردن، فرمود لو کان لی بهم قوه، ای کاش قدرت داشتم. تو قرآن همه تون خوندید، فرموده و اعدو لهم مستطعتم من قوه، قدرت پیدا کنید تو همه چیز، قدرت پیدا. مؤمن باید قدرت داشته باشه. در روایت هست یاران امام زمان علیه السلام از جهت روحی، یاران امام زمان قلوبهم که زبر الحدید، انقدر محکمند از جهت روحی، دلهاشون مثل تکه آهنه، لا یشوبها شک کن فی ذات الله، دچار شک و تردید نمیشن که با یه شبهه بریزن به هم دیگه. یه شبهه رو مثلا فرض کنید به عنوان مثال بشنون، یه مرتبه تو اعتقاداتشون دچار شک و تردید بشن، نه مثل تکه آهن قلبش. یه از جهت روحی. از جهت جسمی یاران امام زمان علیه السلام، جعل قوت الرجل منهم قوت 40 رجلن، هر کدومشون بنده 40 نفر قدرت داره. اصلا یاران اهل بیت اینجوری بودن. شما عمار یاسر رو ببینید، عمار تو جنگ صفین که شهید شد 95 سالش بود، مثل جوون شمشیر میزن، یه شالی بسته بود به کمرش، ولی جوان. جنگ جمل که تمام شد، فوری امیرالمومنین فراخوان کرد برای جنگ صفین. اولین نفری که اومد انبار بود، خستگی ناپذیر. اون جنگ قبلی هنوز تموم نشده، آقا بذار دو سه روز صبر کن، بذار نفسی تازه کنیم بعد جنگ بعدی رو شروع کن. عمار فوری اومد، 95 سالش بود، فرز چابک. یاران سید و شهدار رو همه تون خب دیدید دیگه، تو روزه ها اینا شنیدید که چجوری بودن، قدرتمند از جهت جسمی. مؤمن اینه، هم از جهت جسمش که الان شما ببینید، من خیلی عذر میخوام، خیلی نمیخوام دیگه معطل بکنم، تو پرانتز عرض میکنم، ببینید بی جهت نیست دشمن. یکی از اهدافی که تو کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ما داره مسئله تغذیه و سلامت. بی جهت نیست دست ببره تو تغذیه و سلامت. چرا ما اینقدر سرطان ها تو مون زیاد شده؟ چرا سکته ها اینقدر زیاد شده؟ چرا اینقدر بیماری ها زیاد شده؟ چرا اینقدر جسم ها ضعیف شده؟ چرا اینقدر جسم؟ اونایی که تخصص دارن، حالا ما که نداریم، میگن یه نان تو کشور ما اگر درست از اون بذرش که الان دست بردن توش، از بذرش که تراریخته هستش تا گندمش که تبدیل به آرد سفید میشه، سبوسش رو میگیرن تا به دست مشتری برسه، که دیگه نون دیگه خاصیتی نداره. همین یک نون فقط اگه نون کامل به دست مردم برسه، بسیاری از بیماری ها برطرف میشه. اما الان شما ببینید اینجور نیست، پوکی استخوان هست، کمبود آهن هست. یه مرتبه میبینی که زنان ما که قبلا 10 تا 11 تا بچه داشت، الان توانایی 2 تا بچه 3 تا بچه بیشتر نداره، توانایی بیشتر از این رو نداره، یعنی قدرت بدنیش دیگه اجازه نمیده. بی جهت نیست که یکی از اهداف سند 20 17 تا هدف داشتن تو سند 20 هست دیگه موجود، یکیش تغذیه و سلامت بود. در هر حال اسلام طرفدار قدرته، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت علمی، قدرت سیاسی. تو هر جهت مؤمن باید قوی باشه و کشور ایمانی باید قوی باشه، از جمله قدرت روحی، که آقا شلوول نباش، یه چیزی گیرت اومد ذوق زده نشو، یه مرتبه خدا و اهل بیت همیشه فراموشت بشه. تعلقاتت رو کنترل بکن، بتون شما دلت به یه جای دیگه بند بشه که تا آخر عمرت بکشی بری. فوری تا یه جایی حقوقی بهت پیشنهاد کردن که حلال حرامش معلوم نیست، یه مرتبه پر نکش به سمتش. قدرت روحی. آخر جلسه هست یه چیزی عرض میکنم بحثم تمام. ناصرالدین شاه تو سفری که به سمت مشهد میرفت رسید به سبزوار، معارف و بزرگان سبزوار اومدن برای دیدنش. ناصرالدین شاه گفتش که کسی دیگری هم هست تو شهر که برای دیدن ما نیومده باشه؟ گفتن بله آقا، یه حکیمی هست، حکیم سبزواری، یه حکیمی هستش که اهل زهده، اون نیومده و نخواهدم آمد، اون نیومده و نخواهدم آمد. ناصرالدین شاه گفت خب ما میریم به دیدنش، ما میریم به دیدنش. رفتن دیدن حکیم سبزواری، یه حصیری بود زیرش نشسته بود و یه خونه بسیار ساده‌ای که به هر حال داشت خشت و گلی. حالا اون زمان که خونه ها ساده بود، مال ایشون ساده تر از دیگر. ناصرالدین شاه گفتش که آقا یه چیزی از ما بخواه. حکیم سبزواری گفت که من چیزی نمیخوام، من یه حصیری زیرم هست و یه سقفی بالا سرم هست، یه آب و نونی هم دارم، احتیاج به هیچ چی ندارم. ناصرالدین شاه گفتش که شما مالیات میدی؟ حکیم سبزواری گفت بله. گفت مالیات دیگه نمیخواد بدی؟ گفت نه، نمیخواد به ند رو سر من بگذاری، از من نمیگیری، رو دیگران میکشی، میکشی رو دیگران. گفت نه آقا، به دیگران هم کاری نداریم. حکیم سبزواری گفت نه، خرج شما بیشتره، شما بیشتر نیاز داری، خرج شما بیشتر، نمیخواد. آدمی که زاهد باشه شجاع هم میشه، وقتی دلبستگی نداشته باشه، تعلق نداشته باشه، جیبش رو درست نگه داشته باشه، زبونش رو میتونه باز بکنه، شجاع هم میشه. رضاخان تو مجلس بلند داد زد که زنده باد رضاخان. مدرس بلند شد گفت زنده باد خودم، مرده باد رضاخان. آدمی که زاهد باشه ترسی نداره، که از چی بترسه؟ گفتش که آقا اجازه بدید. ناصرالدین شاه گفت اجازه بدید نهار پیش شما باشه. گفت بفرمایید. یه سفره ای آوردن، یه دوتا قرص نانی بود و یه مقدار ماست و دوغ بود، یه دوتا لقمه ناصرالدین شاه خورد، دید نمیتونه این غذاها باب طبعش نیست. گفت آقا اجازه میدید این نونا رو تبرکم ببرم پیش خانواده، اگه مریض شدن بهشون بدم. مقصودم از همه این حرفا این بود، اینجا بود. حکیم سبزواری گفت یا بخور یا ببر. خودم کاشتم، خودم به عمل آوردم، قاطی هم نکردم حلال حرومش، یا بخور یا ببر. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. اینا در این حال که گدا صفت ظاهر زندگی میکردن، گدا اینجا به معنی اون گدا نیست، اما کیمیا میکردن که در گدا صفتی کیمیاگری داند. شب جمعه هست، اجازه بدید یه سلام فقط بدیم به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و جلسه رو انشاءالله تحویل بدیم. سرورمون آقای مطیع عزیزمون انشاءالله بیان به فیض میرسون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. یا امام حسین زیارت ما رو، من نمیدونم آخرین زیارتتون کی بود، ولی یا عبدالله اون آخرین زیارتمون قرار نده. ما زیارت رو گرو گرفتیم که یه بار دیگه بیایم پیشتون. تو دنیا هر چقدر که ما زیارتشون برید یقین داشته باش تو برزخ به دیدنت بیاد. اهل بیت کریمن، هر دیدی یه بازدیدی داره. شما اینجا هر چی که به دیدنشون رفتی اونا به بازدیدت میان. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. صلوات عنایت بفرمایید.